مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم، سرعت به باطل، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه.
42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خداوند متعال با بندگانش یک رابطه صرفا حقوقی نداره، بلکه یک رابطه عاطفی و توأم با احساسات و کشش‌های روحی با بنده خودش برقرار می‌کنه. نه اینکه ما بخوایم احساسات و کشش‌ها رو به خداوند متعال نسبت بدیم، نه، از این طرف اینجوریه که خدا با بندگان خودش ارتباطی برقرار می‌کنه که بندگان او در فضای این ارتباط، در دالان این ارتباط، احساسات از خودشون نشون میدن. حالا فرق بین رابطه حقوقی و فعل حقوقی با یک فعل عاطفی چیه؟ مثلا یک کسی قتل انجام میده، از نظر حقوقی میگن این قتل انجام داد دیگه. حالا زیاد فرق نمی کنه که حریصانه قتل انجام داده یا با کمال آرامش و دلسردی و حتی نمیخواسته بکشه، حالا دیگه کشته، دیگه اصراری به قتل نداشته. مهم اینه که حالا قتل انجام داده. از نظر حقوقی توی اقتصاد کار تجاری معامله رو انجام داده، یا آقا ثبت شده، ثبت با سند برابر است، محضر مهر خورده، این ملک رو خرید، این ملک رو فروخت، یا حالا با علاقه این کارو کرد، بی علاقه این کارو کرد، با احساس این کارو کرد، بی احساس این کارو کرد، تو عرصه تجارت مورد ملاحظه قرار نمیگیره. یه حقوقدان به این چیزاش دیگه کاری نداره. یا مثلا مأمور راهنمایی رانندگی جلوی فردی رو گرفته که از چراغ قرمز عبور کرده. حالا خیلی با علاقه از چراغ قرمز عبور کرده، رندانه از چراغ قرمز عبور کرده، بابا اشتباه کرده، عبور کرده، بالاخره عبور کرده، این خطاست، این جرمه و اون وایساده این جرمه اتفاق نیفته و شما پشت چراغ قرمز باید صبر کنی. حالا دیگه میخوای خیلی ناراحت باشی صبر کنی، میخوای خیلی خوشحال باشی صبر کنی، اونش دیگه به مأمور راهنمایی رانندگی ربطی نداره، اون وظیفه‌شو انجام داده. این یعنی یه رابطه حقوقی برقرار شده. رفتار ما رفتاری است حقوقی و به خاطرش هم حالا بحث‌های مفصلی صورت میگیره. خداوند متعال حقوقی به رفتار بنده هاش نگاه نمی کنه. اینجور نیست که شما بناس نماز بخونید، حالا ناراحتی نماز میخونی، اشتیاق داری نماز میخونی، با ولع سراغ نماز رفتی، با خستگی سراغ نماز. خیلی اینا فرق میکنه، اصلا در نتیجهش خیلی فرق میکنه. میفرماد اگر در روایت اگر بنده من بیاد همین نماز یومیهش رو با ولع بیاد بخونه، با عشق بیاد، بگه آخ جون برم این نمازمو بخونم، میرم نمازمو میخونم، حالا هر تعبیر دیگه ای میخواد کنارش به کار ببره از تعابیر درست، از فواید نماز. میفرماد دو رکعت که نماز اینجوری بیاد بخونه از نماز خارج میشه مثل روزی که از مادر متولد شده. مهمه برای خدا با سرعت بری به سمت خدا یا با کندی بری. سارعو الی مغفرت من ربکم، بدوید، یواش که عادی، این معلومه که کم میخوای. خدا ارتباط بندگانش با خودشو ارتباطی احساسی عاطفی میخواد، ارتباطی توأم با هیجانات و با واکنش های خاص روحی میخواد. اینجور نیست که حالا شما بدم مرحوم بشوید و بدمید مثلا اینجوری نیست که حالا در هر شرایطی در هر وضعیتی شما بیاید عبادت بکنید این مورد قبول حضرت حق باشه. سرعت خیلی مهمه. تمایلاتی که تو دل انسان هست حتی تجلی پیدا نکرده، این خیلی مهمه. علاقه در دل ما هست هنوز خودشو نشون نداده، به خوبی ها یا به بدی ها میکشه دل به یه سمتی، اینا رو خدا براش خیلی حساب باز میکنه. این که حب و بغض میاد تو دین یه جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه به این دلیله. تمام رفتارهای انسان احساساتش هم دیده میشه. بعضی وقتا بعد از نماز آدم به سرعت بلند میشه میره بعدش دعا نمیکنه، خدا فرمود نه این اصلا مشتاق نبود، نماز غیر مشتاقانه خون، بهش برگردونید. باید بعد از نماز حتما یه دعایی کرد، ولی خدا خوشش نمیاد. به همین دلیل خدا اصرار و الحاح در دعا رو دوست داره، مقدمات دعا رو دوست داره شما بیان کنید. شما نمیتونید با خدا ارتباط حقوقی برقرار کنید، ارتباط با خدا ارتباط احساسی و عاطفیه، توأم با نشان دادن تمایلات قلبی. نشونم ندی خدا خودش میبینه. مثلا میرید همه مغازه، آقا ماکارونی داری؟ بله. اون دیگه به احساس شما چی کار داره؟ آب ناراحتی داری میخری؟ با خوشحالی داری میخری؟ حریصی داری میخری؟ اصلا دوست داری به من پول بدی؟ اصلا ماکارونی خریدن رو بهونه کردی به من یه پولی برسونی؟ یه سلام علیکی با همسایه مغازه سر کوچت بکنی؟ اون دیگه به این چیزاش کاری نداره. ولی اتفاقا خدا اگه بخوای بری ازش ماکارونی بخری فقط به این چیزاش کار داره. فقط به رفیق بازی های اطراف ماکارونی خریدن از مغازه خدا کار داره. خب برای چی اومدی در مغازه ما؟ ماکارونی که همه جا داشتن، حالا چرا اول اومدی اینجا؟ تو کم ماکارونی مصرف میکنی ولی زیاد به خاطر ماکارونی میای. اصلا مثل مغازه‌ای که رفیق باز باشه مغازه اداره نمیکنه، دنبال رفیق بازی خودشه، با مشتری ها خوشو بش میکنه، نمیدونم 100 تا رفیق پیدا میکنه در عرض یه ماهی که یه جایی شروع بکنه به فروختن. خدا اینجوریه با بنده هاش. خب خداوند متعال به این احساسات، به این رفتارها و کنشهای عاطفی در کنار اصل رفتارهای خوب و بد خیلی عنایت داره، به حدی که آدم میتونه بگه که اون نکات جانبیه که در کنار ارزشیابی حقوقی فعل خوب و بد انجام میگیره گاهی اصالتش بیشتره و اصلا اصالتش بیشتره. نه اینکه این افتار حسن و قبح ذاتی نداشته باشن، دارن، ولی خدا اونا رو نگاه میکنه. ما اینو به چه مناسبت مقدمه رو عرض کردیم؟ به مناسبت کلمه سرعت. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در این کلام شریف که شبهای قبل مورد ملاحظه قرار گرفت، ملاحظه دوستان و دیدند و در معرض افکار نورانی شما قرار گرفت این خورشید پر نور، می فرمودند چی؟ معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل، آی مردمی که به سوی قیل باطل سرعت دارید، سرعت خیلی مهمه. بعضی ها سرعت دارن به سوی کفر. در این باره ما قبلا صحبت کردیم، امروز میخوام یه آیه از قرآن رو نشون بدم، اگه توفیق شد یه آیه دیگه از قرآن قرائت کنیم شما خدمت شما، ببینید که شما خداوند متعال چقدر این بحث سرعت به سوی کفر و بدیها رو بهش حساسه. میفرماید فطر الذین فی قلوبهم مرضون، میبینی کسانی که در قلبشون مرض دارن، یسارعون فیهم، یه سرعتی تو دلشون نسبت به کفار هست. این سرعته برای خدا مهمه. تون میری، عجله میکنی. در مثال فردی شب قبل عرض کردیم که اگر شما نسبت به کسی نعوذ بالله حسادت داشته باشی با عجله بدیهاشو دریافت میکنی. این کار کرده؟ آقا تون گفتی این کار کرده؟ داشتن خوبیهاشو تعریف میکردن، یه ثانیه دیرتر گفتی این کار رو کرده. اینا رو خدا کار داره و شما اینجا خودتون رو بشناسید، چون نفس اهل معاذیره. بلن انسان علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، انسان خودشو میشناسه ولو هی عذر و بهونه بیاره. یعنی اگه میخوای خودتو بشناسی، بصیرت به خودت پیدا بکنی، معاذیر رو بذار کنار، نذار نفست معاذیر بیاره. نه آخه میدونین چرا من پیگیری میکردم بدیاشو؟ ببین بونه نیار دیگه، معاذیر رو اینجا مطرح نکن. فتن الذین فی قلوبهم مرض. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه حرف قشنگی دارن زیل این آیه کریمه، در جاهای دیگر قرآن هم شاهد میارن براش. کسانی که در قلبشون مرض هست با منافقین فرق میکنن. کافران هم بله، اونایی که کفر میورزن از سر عناد، اونا هم در قلبشون مرض هست. الحمدلله همه در قلبشون مرض هست، هم کافران هم منافقان. خب تو مؤمنان هم ولی پیدا میشه. بعد اینجا میفرماید که این فی قلوب مرضون که اینجا میگه، میفرماید خداوند متعال جز منافقین نیستن، جز مؤمنینن. یه ذره تو دل بیماری بشه باشه، آدم میبینه عجله داره به سمت کفر، عجله داره، یه شتابی داره. فداتون بشم، شتابای روحی خودتون رو بسنجید. این شتابا کجاست؟ به سمت چیا ما شتاب داریم؟ چی کار میکنی چی کار نمیکنی بذار کنار. احساسات اعمالتو بگو، عواطف اعمالتو بگو، شوقتو بگو، به چی منجر میشه رو فعلا کاری نداریم. مثلا در آیه کریمه قرآن علامت نفاق رو چی میفرماید؟ وقتی که نماز میخونن در حالت کسالت نماز میخونن، اون کسالتشو کار داره. خدا حقوقی برخورد نمی کنه، حالا تو نماز بخون، حالا چه به کسالت چه با نشاط. نه، این چیز نبود، با نشاط نبود، زیاد خوشش نمیمد این که نماز بخونه. ته قلب خودتون کشش ها رو ببینید، ته قلب خودتون تمایلات رو ببینید. من یه حدیثی از امام رضا علیه السلام برای شما نقل کردم سالها قبل به یه مناسبتی، یه بار دیگه بگم. اونایی که ولایت ائمه هدى علیهم السلام رو قبول نداشتن، یه چند تایشون اومدن پیش امام رضا علیه السلام. خب شهر مدینه رو با هم زندگی میکردن دیگه، همه که معتقد به ولایت ائمه هدى نبودن، میخواستن تیکه بندازن. یه خلاصش گفتن آقا بعضی از شیعیان شما در راه نبیز میخورن. منظورشون این بود که عرق و شراب حرام میخورن. مثلا ما امروز میگیم مشروبات الکلی، مسکرات میخورن. منظورشون این بود، مست کننده ها. آقا یه اخ میکردن، فرمودن شیعیان در راه هن، در راه، شیعیان در راه. خیلی خوبه شیعیان در راه هن، فطریق. ما دیدیم شیعیان در راه، فرمود شیعیان پس در راه هن، خیلی خوبه در راه هن. آقا در راهن چیه؟ آقا داریم میگیم در راه نبیز میخورن. نبیز دوتا معنا داره، یه معناش یه شربت آب و عسل و نمیدونم چیز دیگه ای باش قاطیه که البته کمتر بهش میگن. اون معنا کمتره رو گرفت، فهمیدن که حضرت گرفتن و فهمیدن نبیز این شربت آب و عسل رو زمان پیغمبرم میخوردن، این که چیزی نیست. گو آقا نبیز میخورن، مسکرات میخورن، شیعه از ولی شراب میخوره. ببین آقا سرعت ندارن به سمت این که عیب شیعه رو بشنون. هی ترمز دستی رو کشیدن، هی میخوای ماشین رو هل بدی، این نمیره جلو، این سرعت نداره برای شنیدن. المسرعت الاقیل الباطل اونیه که با مغز شیرجه میره تو دیوار، وای آره اینجوریه. بله آقا صبر کن، نپذیر. اون میلش منو کشته، اون میلش رو نگاه کن. جالبه اینا حافظه خوبی هم پیدا میکنن اینجور آدم ها، ثبت میکنه آنن، رو مونیتور هم میگذاره، مونیتور رو صفحه ذهنش میگذاره، یه قیل باطل یه حرف مفت بزن، اولا رو زود میپذیره، ثانیا گوشش چهار تا میشه، نه اول گوشش چهار تا میشه، بعد زود میپذیره، بعد ثبت میکنه، بعد صد جا هم میگه آقا تو کی با یه حرف ده تا حرف حق بزدیم، ده بار هم زدیم هر کدومش رو، یادت نموند؟ همین یه دونه یادت موند؟ بعد امام رضا علیه السلام ناراحت شدن، فرمودن که شیعه شراب نمیخوره. بعد امام رضا پادشاه هم دلش نمیمد ول کنه بحثو، یک کمی تأمل کرد، بعد فرمود که اگر شیعه شراب بخوره بالاخره روز قیامتی هم هست، اونجا یه خدای مهربان داره، یه پیامبر کریم و رحیم داره، یه امامی داره که بلکه دستش رو بگیره بعد از مقداری عذاب. دیگران چی؟ دیگران چی که ثوابم بکنن خدا ازشون قبول نمیکنه؟ ببین نگاه طرز برخورد حضرت رو نگاه کن. دوست نداره از شیعه چیز بشنفه، اجازه نمیده کسی به شیعه حرف بزنه، هی بخش مثبتش رو نگاه میکنه. من در گوشی میگم ها، شما به کسی نگی این چیزا رو، خصوصا به مدعاها و ذاکرین ارجمند این چیزا رو نگید، این بین خودمون باشه. آقا به روز خون جماعت گیر ندی. آقا چی کار داری؟ یا حاج آقا بعضی از مدعا میام آقا بلمون کن، من به خدا وقت ندارم، من همه مشکلات عالم باید برسم، مشکلات مدعا هم باید بزنم، بلم کن، من خودم عادتم اینجوریه. آقا ما چی کار داریم خودمون رو گیر بدیم با یه روز خون؟ اومدیم خدا امام حسین صاحب دستگاه پدر مادر آورد، اون این حرف آقا اشتباه بود، حالا بین همه عیبای همه سنوف عالم به چهار تا روزخون گیر آوردیم، یالا با مته میخواییم بگذاریم رو عیباشو، چی کار داریم؟ دستگاه صاحب داره. ولی تا بعضی ها بهشون بگو که آقا من یه روزه یه جا دیدم نمیدونی چی خون فلانی روزه خون، چی خون بگو ببینم، تو قاضی هستی بازپرسی چی هستی؟ با کله داری شیرجه میزنی عیبش رو بفهمی؟ عیبش هم گفت بود شاید، نه شاید آدم موقع خوندن بالاخره حواسش پرت میشه، اینا بالاخره ممکنه چیزایی بگه، حالا نه اصلا معلوم نیست. حالا ببینم بحث دیگه چی بود؟ بحث دیگه نداشتی بکنی؟ چرا گیر به مدها ندیم؟ چون اینا در راه محبت اهل بیت بلاخره دیگه. حالا من بهت گفتم وقت نگیر کس نگفته بود به ما اینجوری چیزا رو، فرمود کسانی که محبت ما اهل بیتو دارن عیبجویی نکنید ازشون، تو مسیر محبت ما اهل بیت هستن، عیبم داشت صبر کنید شاید عاقبت به خیر شد، بد گیر ندید. اینا معناش این نیست که نهی از منکر نداشته باشیم، اینا معناش این نیست که نصیحت نداشته باشیم، اینا معناش این نیست که تربیت نداشته باشیم. ببین اون با شیرجه با کله رفتن تو دیوار، اونا ما سر اون بحث داریم. بنده یه کم کم داره سنم بالا میره دیگه، میتونم رو عمرم یه حسابی باز کنم، 25 سال است مثلا، 30 سال است حالا از بچگی حساب بکنیم، ولی دیگه از هوشیاری مثلا باید بگیم 25 سال 30 سال داریم میبینیم. آقا اونایی که خیلی ساده یوسار اونه فل عیبگیری از بچه شیعه ها، خصوصا اونایی که شیعه گری دارن میکنن به صورت تابلو، روز خونه مثلا، درسته؟ روحانی مثلا، بچه حزب اللهیه، بچه مذهبیه مثلا، بچه هیئتیه مثلا، تابلو دیگه شیعه گری میکنه، زنجیر زنه مثلا، روزه میگیره خونش، شام میده، اینایی که دیگه تابلو اندر شیعه گری، آقا کسی از اینها دوست داره عیب جویی بکنه، آدم سالمی باقی نمیمونه، خراب میشه. ما عاقبت ها دیدیم، 25 سال 30 سال زیاد نیست برای گفتن محکم این کلمه، ولی خیلی دیدیم، چون بابامون هم روزخون بوده و دیگه اینا توی این وادیا بودیم، دیدیم دیگه. خوشتون نیاد به سمت بعضی چیزا برید، خواستید برید مجبوری برید. یه حریم هایی رو برای خودتون نگه دارید. خیلی اثر وضعی عجیبی داره. احتمال میدی طرف دوست اهل بیت اسمت تارد، احتمال میدی دیگه، احتیاط کن. با کله شیرجه نرو تو دیوار. با کله تو دیوار که نمیدن، این شیرجه اصلا مالا استخره، اینجا استخر نیست، دیواره. یه وقتی ضرب مغزی شد، فتن الذین فی قلوبهم مرضون، کسانی که در قلبشون یه بیماری هست، یسارعون فیهم، یه سرعتی دارن به سوی کفار. بعد دیگه حالا بهونه هم جور میکنن دیگه، یقولون نقش و انتوسی بنا دائره، میگن که ما میترسیم یه ضرری از اونا به ما برسه، میخوایم کمی احتیاط کنیم، اونا رو مراعات کنیم. نه نامرد، تو ته دلت به اونا علاقه داری، تو نمیترسی، تو ته دلت یه چیزیت میشه، تو اینجوری میگی. ببین وقتی اینجا میفرماد یقولون، میگن، یعنی خدا قبول نداره که اینا واقعا میترسن از کفار، تمایل دارن به کفار. حالا این وقتی دیگه کسی خدا تمایل داشت به یکی، حالا طرف کافر از آب در اومد، من اجازه بدید دیگه مغر نیام دیگه، اون رو بالا بیاد، اون وقتی یه جوری صحبت میکنم مامانی. این کوچولوها رو دیدین؟ بچه کوچولوها رو مثلا جلوی بچه، دختر بچه کوچولو خودت بگی که وای این دختر کوچولو یه کوچولو دیگه ای، چقدر بچه خوبیه، این دیگه عدس رفته، پس من چی بابا؟ بابا تو هم خوبی؟ نه تو اون زخمی که زدی به دل من چی؟ بابا حالا ما یک از دیگه تعریف کردیم. چقدر این دختر بچه های کوچولو ها دلشون نازکه، مواظب باشید در محبت کردن به اونا کم نذارید، الکی هم حسادتشون تحریک نکنید. خیلی عذرخواهی میکنم از خداوند متعال، خودم یه جورایی دلش همین جوریه. آقا تو یه ذره تمایل به کفار پیدا میکنی، آقا چی شد؟ من بر نبود بگی نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، من یه استاد حرف دیگر به تو یاد داد، تو چرا اون به من اعتقاد نداره؟ بیماره، تو چرا خوشت میاد ازش؟ بابا خدا من باور کن همین جوری علکی، چرا اصلا چرا همین جوری علکی؟ مگه تو ارتباطت با منو جدی نگرفتی؟ تو هم منو دوست داری، همینو با کسی آب میوه میخوری؟ بابا خدا ما غلط کردیم باشه آب میوه بخوریم، همینجوری گفتیم، خیلی خدا بدش میاد. خیلی ذره محبت و علاقه به کس دیگه نشون، حالا انشالله برید جلو تو این بحث میفهمید که، و جلو هستید البته بهتر از منم میفهمید که من اصلا مبالغه نکردم، یک ذره ته دلت اتکاء به غیر خدا به هر دلیلی داشته باشی، خدا تا سر جات ننشوند دت ولت نمی کنه، هر تا اگر شده با بزرگترین بلاهایی که به سرت میاره. با یه خانوادهی وصلت میکنی، یه ذره یه ارزن ته دلش، ته دلت میگی روی ثروتش هم حساب میکنی، میگی بالاخره ثروتم، خدا میفرم خالا من فقیرت میکنم، بابا خدا حالا ما یه چیزی گفتیم بالاخره اینم یه، چرا گفتیم؟ پس من چی؟ من بر نبود فقط من نگاه کنی، آه خدا شما چقدر دلنازکی، بعد چم حالا درسته ما که فقط اتکا بدیم، ولی یه ذره تکه دادیم، نه دیگه نشد، یه ذره تو تکه دادیم. حالا من اینجوری دارم بیان میکنم، تو روایات خیلی سخته، خیلی محکمتر از این حرفا، همچنین زیادم با گل و بلبل این موضوعات جمع نمیشه. فقط از همون ناحیه بهش ضربه میزنم، میبیند کسی به خاطر ثروت ازدواج بکنه فقیرش میکنم، اصلا فقیرش میکنم، فقر میندازم تو زندگیش، بکشه خودشو ثروتمند نشه. حالا شکلت خدا دلش نازکه میشکنه دلش، اصلا اینقدر اهل علاقه است، اهل عاطفه است، خیلی این چیزا براش مهمه. اخلاص برای چی اینقدر اهمیت پیدا میکنه؟ یسارعون فیهم یقولون نقش و انتوسی بنا دائره. این سرعت رو شما لحاظ بکنید، در جای دیگری هم از پیامبرش سخن میگه خدا. حالا ببین پیغمبرم اخلاقش پداش بشم رفته به خدا. میفرماد ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر. پیغمبر غم دلتو نگیره، میبینی اینا سرعت دارن به سوی کفر. اصلا به سوی کفر رفتن انگار مطرح نیست، اون سرعت خیلی مهمه. تو چرا با شتاب میری؟ چرا شتاب داره دلت؟ رفتن به سوی کفر مهمه ها، ولی فقط اون رفتن به عنوان یه فعلی که ارزیابی حقوقی بشه مطرح نیست، اون سرعت ته دل. بعد پیغمبرم دلش میگیره، میفرماید چی؟ دلت نگیره. آخه دل پیغمبرم نازکه، اخلاقش اخلاق خداست، غم دلشو میگیره. وای این چرا با شتاب اون سمت میره؟ حالا با شتاب اون سمت میره رو یه معنایی فداتون بشم عرض بکنم. حالا ممکنه شما با شتابم نریدا، یعنی اقدام عملی نکرده باشیدا، ولی ته دلت شاد میشه، ته دلت یه سرعتی داره. مثلا نگاه کن، من چند نفر تماس میگیرن باد، فلانی تماس گرفت، فلانی تماس گرفت. یعنی تو دلت سرعت به سمت اون اولیه داشت. حالا اون اولیه آدم بده باشه حساب رسیده است. آقا بریم مشهد. بله بریم مشهد، خیلی خوب. بریم شمال. چون شمال این یساره اون حالا فلکفر نه، ولی بالاخره دیگه حالا بعدا حساب تو میرسم، تو صبر کن. من دیدم این جای دلتون رو محاسبه بکنید. سرعت رو بپایید. سار او الى مغفرت من ربکم. وقت به سوی مغفرت پروردگار سرعت داشته باشید. انشالله میریم دعای کمیل استغفار بکنیم. میخوام 100 سال سیال نیاد. این از وحیه ها، من از آسمون میاد، من میشنوم نمیشنوم، اما حالا شوخی دارم میکنم. بعض خود شوخی های ما جدی گرفته میشه. آقا این دید نشنیدی تو آسمون گفتن میخوام 100 سال سیال نیای؟ چرا قلبت شتاب نداشت؟ آخ جون بریم دعای کمیل. باید اینجوری بگی، ولی دعای کمیلت پر اصلا نرو، نمیخواد. بذاری وقتی که با نشاط بودی برو. حالا اینکه بگم واقعا نرو، بعضی وقتا هم لازم اینقدر تو دعای کمیل انسان بنشینه تا کم کم حال بیاد. همیشه مثل اولش آدم نمیمونه. سرعت قلب رو چیکار میکنید؟ وقت روز قیامت فرق بین خودت رو و خیلی های دیگر رو وقتی دقیق ملاحظه میکنی میبینی رو همین سرعت است، رو همین کندی است. اینجا کنترل بکنید قلب خودتون رو، سرعت داره یا کنده. من یه مثالی رو یادم از خاطرات یه رزمنده خیلی قدیما برای شما عرض کردم، مثلا شاید 15 سال پیش ها یه هم چیزی خیلی قدیم گفته شده. گفتم تعریف میکرد که مثلا کنار بهمنشیر بودیم و بمباران شیمیایی شد و یه دفعه بوی به اصطلاح سبزی گندیده و اون بوی بمب شیمیایی حالت خاصی داشت، تو هوا پخش شد، همه استشمام کردن. ما تو ماشین داشتیم میرفتیم، رفتیم سراغ ماسک ها، دیدیم 5 نفریم 4 نفر 4 تا ماسک داریم، درسته؟ نفس نکش باید البته تو جبهه باشی، من نمیتونم صحنه‌شو برای شما ترسیم کنم، هیجانشو به شما بدم و اونجا ببینی با این نفس کشیدن جلوی چشمت کی چجوری پرپر میشه. یه تو عملیات بدر بمباران شیمیایی کردن، توی چادری بچه‌ها بعد از ظهر بود خوابیده بودن، چند نفر توی سنگری، بقیه بیدار بودن، همه اونایی که بیدار بودن سالم بودن، تا یکی ماسک زد رفت به اونا خبر بده بچه‌ها بلند شید تموم شد. خوابه دیگه، نفس میشه راحت. یه تو همون یه لحظه یه نفر با سرعت ماسکا رو به این و اون داد و نفر آخرم داد خودش دستمال گره. دیگه تو اون سرعت عملی که اونجا باید نشون داده بشه، گفت همه از میگفت همه ما از زیر عینک ماسک در حالی که اشک میریختیم داشتیم بهش نگاه میکردیم و اون داشت لبخند میزد، برد به اون برد. سرعت به کدوم سمت هست؟ سرعت رو میسنجم؟ نه قبول نیست، تو با شتاب رفتی. من نتیجه روایات به شما عرض میکنم، باور کنید به سمت گناه انسان با شتاب نره خیلی بهتر بخشیده میشه. میفرماد به عزت و جلال خودم یا داوود سوگند میخورم بنده من در حال گناه از من خجالت بکشه میبخشمش. سرعت خیلی مهمه، با کله رفتی یا بی کله رفتی. فاطمه مرضیه سلام الله علیها گله میکنه از مردم مدینه، معاشر الناس المسرعت الی قیل الباطل، سرعت دارید شما به سمت سخن باطل، منتظرید یه حرف مفتی تو هوا پخش بشه، تو هوا میزنی. المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر، یه همچی آدمی خب چه اتفاقی براش میفته؟ خب بله فعل قبیح ضرب زننده میبینه چشم پوشی میکنه، بیخیالی از کنارش رد میشه، میگه حالا مهم نیست. یه جامعه همه با هم گفتن علی ابن ابی طالب کنار گذاشته شده مهم نیست، یه جامعه وقتی با هم یه حق بزرگی علیهش اقدام بشه سکوت بکنن، المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر، خب معلومه نتیجه چه خواهد شد. همه یه دفعی با هم سکوت کردن، خیلی وحشتناک بود. امیرالمومنین علی علیه السلام دست فاطمه و حسنینش رو میگرفت، شبها میرفت در خانه مهاجرین و انصار در میزد، بعضی ها لااقل بیدارشن سکوت بشکنه ببینیم چه اتفاقی میفته. همه با هم سکوت کردن، خیلی صحنه وحشتناکی بود. یه روزه براتون بخونم. تو رو خدا فاطمیه رو نگاه کنی، فاطمیه خیلی وحشتناک مصائبش، خیلی جانسوزه از خیلی از جهات. یه مقایسه بین فاطمیه و کربلا برات بکنم، حسابشو بکن. اگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو که به شهادت رسوندن، زینب کبرا رو اسیر نمی کردن، یه ذره درایت خرج می کردن، شطور می آوردن، محمل های آماده، غنیمت قارت جمع نمی کردن، قارت نمی کردن خیمه ها رو، غنیمت جمع نمی کردن، وحشیگری نمی کردن، انسانی برخورد می کردن. می اومدن می گفتن چی؟ خانم زینب کبرا شما احترامتون رو تخم چشم ماست، بفرمایید محمل ها آماده است، شما رو به مدینه برگردون. بعدم می اومدن مجلس اعضا می گرفتن. می دونید چه فاجعه ای می شد؟ یعنی نزدیک بود خون امام حسین هدر بره اگه این اتفاق می افتاد. عجب نفاق پیچیده ای. علی اکبر می رفت تو میدون اسیرش می کردن، ببین شما نه. اومدن یه چشمه از این رفتارا بکنن. عصر تاسوعا عباس و شمر صدا زد، گفت تو بیا کنار عزیز من. مهربون صدا زد، اون خشم عباس این نقشه های اونا رو به هم ریخت. ولی اونا هم کشش یه همچین نفاقی رو نداشتن. اما مدینه، تناب به گردن علی ابن ابی طالب بسته بودن، میکشیدن، میخواستن در این حال احترام فاطمه رو نگه دارن و خیلی جاها هم احترام فاطمه رو نگه داشتن. خیلی جاها، مثل اونجایی که فاطمه مرضیه سلام الله علیها به خاک سپرده شد، یک شیبنی کردن، ما باید دختر پیغمبر رو به خاک بسپرین، اومدن باید قبر رو پیدا کنیم، ما با علی مشکل داریم نه با فاطمه زهرا. ببین چه نفاقیه آقا، آدم توی نفاق خیلی دلش بیشتر خون میشه. یه روایتی رو امروز دیدم در کتب شیعه نیست، عایشه نقل میکنه که جبرئیل امین خبر رسوند به پیامبر اکرم، یا رسول الله این دخترت فاطمه بزرگترین مصائب عالم بر او وارد می شود. ام المصائب زینب، درست این لقب برای زینب حقشه، اما اعظم مصائب برای فاطمه است. یا زینب دیگه تو از نفاق نپیچیدی به هم. امان از اون وقتی که اومدن در خانه فاطمه رو زدن، گفتن میخوایم بیام عیادت کنیم فاطمه. این نامردیه خیلی عجیبه. قصه ساده نیست. انشالله هیچ کدوم از شماها توی همچی درد پیچیده ای قرار نگیرید. آخ آدم جگرش میسوزه. به خدا قسم پهلوی آدم زخمم نباشه زخم میشه. تنفس آدم مشکل میشه. خیلی بد روی آدم میپیچه به هم. نفاق عجیبی تو مدینه بود. نفاق عجیبی. خیلی نفاق سخته. مردم مدینه تمایلشونو به اون کفر خیلی پنهان میکردن. یه سرعتی ته دلشون بود نشون نمیدادن، ولی از این طرف کندی خودشون رو به سمت امیرالمؤمنین نشون میدادن. با سرعت و کندی فاطمه زهرا به شهادت رسید. کاش مثل کربلا با شمشیر مرد و مردونه میامدن جلو. تکلیف همه روشن بود. خیلی پیچیده فاطمه رو به شهادت رسوندن. من به شما بچه های فاطمه زهرا بگم، مادرتون رو دق مرگ کرد. دق و الا فاطمه زهرا کسی نبود که از زخم پهلو و بازو نجات پیدا نکنه. قدرت روحی فاطمه زهرا بالاتر از این بود. دق بدن. نمیدونم تا حالا جگرت سوخته یا نه، یه سوختگی درت پدید اومده یا نه. همجوری سالمی ها دست به پهلو میگیری میگه پهلو. اینجا باید فاطمه زهرا سلام الله علیها چی کار بکنه رفقا؟ باید این نفاق رو آشکار بکنه. تا حالا هم روزه خوندم و گریه کردید، ابی نداره. اما از اینجا به بعد دیگه باید فریاد زد. اینجا باید فاطمه زهرا نفاقشون رو برملا بکنه. چجوری نفاقشون رو برملا کرد؟ اینا اونایی هن که اگر امام حسین رو بکشن، اگه اینا تو کربلا بودن، زینب رو با احترام با محملها به مدینه میفرستادن، خون امام حسین رو هدر بدن. نه اینجور آدمان. فاطمه زهرا نباید نقششون بذاره، نقششون بگیره. لا اله الا الله. خیلی دوست داشتن حساب فاطمه رو از علی جدا بکنن. خیلی به موفقیت میرسیدن اگر این کار رو میکردن. اما اینقدر فاطمه خودشو به علی نزدیک کرد، اینقدر دور علی گشت، مجبور شدن با کبنه و تازیانه به جان فاطمه بیفتن. اگر فاطمه یه ذره فاصله گرفته بود، به خدا بین در و دیوار نمی زدنش. فاطمه نزاش کسی حسابشو از علی جدا کنه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.